أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بستر معنای اول حکم بود که ببینیم آیا تضاد در حکم به معنای اراده یا اراده مبرزه وجود دارد یا نه، یعنی آیا اگر وجوب و حرمت یا هر یک از احکام خمسه به شیء واحد در زمان واحد تعلق بگیرد، آیا موجب تضاد هست یا نیست؟ چهار دلیل ذکر کردیم تا اینجا که در حکم به این معنا تضاد محقق نمی شود. علیکم السلام. دلیل پنجم که البته حالا شاید مقدم هم باید ذکر می شد این است که قائلین به تضاد معتقدند بین همه احکام خمسه تکلیفیه تضاد تحقق دارد، یعنی تضاد را صرفاً منحصر به وجوب و حرمت نمی دانند، بلکه حتی در مورد وجوب و استحباب و حرمت و کراهت هم قائل به تضاد هستند. خب اگر حکم به معنای اراده یا اراده مظهره باشد، بین وجوب و استحباب هیچ تضادی نیست، چون وجوب و استحباب هر دو ارادت البعث هستند، یعنی دیگه اراده بعث و اراده زجر مثل وجوب و حرمت نیست. وجوب اراده بعث است، منتها به نحو الزامی یا به نحو قوی و شدید. استحباب اراده بعث است به نحو غیر الزامی یا به نحو ضعیف. خب اگر هر دو ارادت البعث بود که دیگه قطعا درش تضاد تحقق نداره، یعنی حتی اگر ما ارادت البعث و ارادت الزجر را دو ماهیت بدانیم، در خصوص وجوب و استحباب که هر دو ارادت البعث هستند قطعا تعریف تضاد منطبق نیست، چون رکن مهم تضاد در درجه اول اینه که تضاد بین دو ماهیت نوعیت و ارادت البعث که هم در وجوب و هم در استحباب وجود داره قطعا یه ماهیت. خب در اینجا فقط تفاوت بین این دو اراده به قوت و ضعف یا الزامی و غیر الزامی بودنه. خب اراده بعث الزامی یا اراده بعث غیر الزامی، اینها فوقش این است که دو مصداق از یک اراده هستند، هر دو اراده البعث هستند، مثل نور ضعیف و نور قوی. نور قوی و نور ضعیف یه ماهیت نوعیه دارن، جنس و فصلشون همه یه چیز، فقط تفاوتشون در بعضی از عوارض قوت و ضعف هر حضور شما سبب تضاد بین دو چیز نمیشه. پس بین وجوب و استحباب که قطعا تضادی است، در مورد حرام و مکروه هم همینطوره. طبق این مبنا حرام عبارت است از ارادت و زجر شدید، مکروه عبارت است از ارادت و زجر ضعیف، یا به تعبیر دیگر اراده زجر الزامی یا اراده زجر غیر الزامی. خب اون وقت بین اراده زجر شدید و زجر ضعیف یا بین اراده زجر الزامی و غیر الزامی از نظر ماهوی تفاوتیه؟ نه قطعا اینچنین نیست. بله باز داری برمیگردی سر نقطه اول، امروز چهارشنبه است، داره اون رگ سیادتت گل میکنه ها. خیلی خوب، اما ماهیت نوعیتشون فرق میکنه. ما وقتی میگیم ماهیت نوعیه، من مثال بزنم برای نور قوی و نور ضعیف، آیا اینها در نوریت با هم فرق میکنن یا نه؟ خیلی خوب، ماهیت همون نوریته. نه ماهیت، نه وجود. اون یه وجود تشکیکیه، یکی قویه یکی ضعیفه. آیا نور قوی و نور ضعیف در نوریت، یعنی همون ماهیت نوریت، با هم متفاوت هم؟ قطعا اینجور نیست، هر دو یه ماهیت هم. ماهیت نوعیه یه هر دو یکیست. اراده هم همینطوره، ارادت و زجر چه قوی و چه ضعیفش، چه الزامی چه غیر الزامیش، همه دارای یک ماهیت نوعیه هستن. این قوت و ضعف و الزامی بودن و غیر الزامی بودن سبب تنویع ماهوی اینها نمیشه. درست هم بودی؟ ببینید اون بسته اینه که ما حقیقت حکم رو بسیط بدونیم یا مرکب، مثل اون چیز صاحب معالم میگفت مثلا وجوب عبارت است از رجحان الفعل مع المنع من الترک، حرمت عبارت است از المنع عن الفعل مع از حضور شما لزوم ترک. درست فهمیدید؟ این بسته بله، اگر کسی حقیقت حکم را بخواد رکیب بدانه یا مرکب. اگرم مرکب بدانه اون اجزا چه باشه؟ به هر حال در فرضی هم که بکیفه جنس و فصلش معلومه، اجزا هم اگر باشن، حالا اجزای تحلیلی از بحضور شما عقلیست، اجزای حقیقی خارجی که نیست. به هر حال فرض ما در این معنای از حکم این بود که حکم یعنی اراده، وجود یعنی اراده، اراده بس، حرمت یعنی اراده زجر، همین. یعنی دیگه برای استحباب و کراهت یه معنای متفاوتی از حکم ارائه نمیدن. اونی که شما میگید ممکنه یه چیزی باشه، بله محتمله، دیگه خارج از فرض ما میشه. فرض اینه ما داریم معنای اول حکم رو درش ارزیابی میکنیم، آیا تضاد تحقق داره یا نداره. الاراده اول ارادت المبرزه، خود اون اراده نفسیه، اراده حالا تشریعیه میشه چی؟ حکم. لذا بعث و زجر هم گفتیم متعلق اراده هستن، حتی اگر بعث قوی و ضعیف هم باشه اینا جزء حقیقت حکم نیست. طبق این معنا خود بعث متعلق اراده است، خود بعث جزء حقیقت حکم نیست، چه برسه به ضعیفش یا قویش که بخواهم ما او رو فصل قرار بدیم. خنات فرمودیم معنایی که برای حکم این به اصطلاح اینجا در معنای احتمالی که ما داریم میگیم در معنای اول میخوام ببینیم تضاد هست یا نه، اگر اراده حتی بعث میشه متعلق اراده. و ما گفتیم خود بعث و زجر که متعلق اراده هستن موجب تنویع این دو به دو ماهیت نمیشه، نه متعلق هم متعلق تأثیر نداره در ماهیت، یک قسم برای ماهیت ایجاد نمی کنه. کما این که عرض حضور شما در مورد اراده و امور دیگر گفتیم اینجوریست، کما این که گفتیم در مورد علم اینجوریست، اگر معلوم مختلف باشه سبب تغییر ماهیت علم نمیشه. متعلق علم اگر فرق بکنه، علم به فلان چیز، علم به فلان چیز، آیا این موجب میشه که ماهیت علم عوض بشه؟ فرق کنیم در محدوده حالا علم حصولی داریم میگیم، این موجب میشه ماهیت علم عوض بشه؟ هیچ قطعا اینجور. شما یکی دو جلسه نبودید، این مشکلات برای اینه. امران وجودی جان یه دو ماهیت نوعیهی که در جنس غریب مشترکن و بینهما غایت الخلاف. نه اونا بسط خارج از ماهیت هست، ما این دو تا وجه که میگیم یعنی خود اینها بخوان عارض یک چیز بشن، خود اون دو ماهیت، نه عوارضشون، خود این دو ماهیت به عنوان چیزی که میخوان برای موضوع واحد به اصطلاح عارض بشن. نه این چنین نیست، اونی که هست اراده است، اراده متعلق به بعث، حالا بعث الزامی است یا غیر الزامی، بعث الزامی و غیر الزامی بودن ما نمیخوام ببینیم بین الزام و عدم الزام تضاد هست یا نیست، بگیم بین دو حکم. خب جنس و فصل این حکم چیه؟ ارادت البعث و ارادت الزجر. دیگه قوت و ضعف که دیگه توی ماهیت اراده دخیل نیست که، همونه منتها یه مرتبه قوی ترش. در هر دو در اصل ماهیت هیچ تأثیری الزامی همونه، رسیده به اوج الزامی شده، هیچ رخصتی کنارش نیست، همونه به رخصتی هم کنارش قرار داده شده. در اصل تحریک، اراده تحریک، هر دو ارادت و تحریک، هر دو ارادت و المنعه. لذا نتیجه این شد بالاخره بر اساس این دلیل آخر، باز هم تضاد بین حکم به این معنا تحقق نداره. اما میایم سراغ احتمال دوم در معنای حکم. خوب دقت کنید، ما یکیه که معانی اصلی حکم رو باید مورد بررسی قرار بدیم که آیا تعریف تضاد بر اونها منطبق است یا نه. احتمال دوم در معنای حکم این است که مراد از حکم خود بأس و زجر اعتباری باشد، یعنی همون بأس اعتباری که به افعل تحقق پیدا میکنه، یا زجر اعتباری که به لا تفعل تحقق پیدا میکنه. آیا بین وجوب و حرمت به معنای بأس اعتباری و زجر اعتباری تضاد هست یا نه؟ در عبارتی که از مرحوم آقای آخون نقل شد، ایشون تقریبا در همین معنای از حکم تعریف تضاد رو منطبق دونستن و فرمودن لا ریب فی ان الاحکام الخمسه متضاده فی مقام فعلیتها و بلوغها الى البعث و الزجر ضرورت ثبوت المنافات و المعاندت تامه بین البعث نحو واحد فی زمان و زجر انه فی ذلک الزمان. ایشون رسمن میگه بین بعث و زجر در زمان واحد نسبت به شیء واحد تضاد وجود داره. سؤالی هم که شما اون روز فرمودین که به نظر مرحوم آقای آخوند در مرحله فعلیت تضاد وجود داره، یعنی بین بعث و زجر. خب حالا آیا باید ببینیم واقعا اینجا تضاد هست یا نیست؟ به نظر آقای آخوند بین بعث و زجر به شیء واحد در زمان واحد تضاد تحقق داشت، لیکن حق این است که در حکم به معنای بعث و زجر اعتباری هم تضاد منطبق، این تضاد وجود نداره. به چند دلیل، تقریبا ادله‌ای که در بیان عدم تضاد در حکم به این معنا اقامه میشه اکثرا همون ادله است که در حکم به معنای اول اقامه شد. در معنای اول حکم عبارت از ارادت البعث و ارادت الزجر بود، اینجا حکم خود بعث و زجر لیکن اعتباری، نه بعث و زجر تکوینی. البته تفاوت هایی هم میکنه، از جمله این دلیل اول. دلیل اول اینه که رکن مهم تعریف تضاد این بود که تضاد بین دو ماهیت نوعیت. وقتی میگیم امران وجودیان یعنی دو ماهیت نوعیه. این اولین مشخصه تضاده. یعنی اگر چیزی یک ماهیت بود تضاد درش نیست، یا اگر چیزی اساسا ماهیت نداشت به طریق اولا در اون تضاد تحقق ندارد. حالا باید ببینیم آیا بعث و زجر اعتباری آیا اساسا ماهیت دارن، تا بعد ببینیم که یک ماهیتن یا دو تا ماهیت. آیا در امور اعتباریه مثل امور واقعیه ماهیت وجود داره یا نداره؟ در امور واقعیه ما میگیم ماهیت هست، این ماهیت گاهی علت وجود برای او محقق میشه، میشه ماهیت موجوده. گاهی ماهیت هیچ علتی که او را از کتم عدم به عالم وجود سوق بده نداره، لذا در همون مرز عدم و وجود باقی میماند. بسید عدم که چیزی نیست که مرز داشته باشه، اما میگیم ماهیت من حیثیه لیست اللهیه لا موجوده ولا معدومه. اگر بخواد از این حالت سراع در بیاد علتی باید باشه که اون رو موجود بکنه، و الا در همون حد ماهیت باقی میمونه. حالا آیا در عالم اعتبار ما چیزی به نام ماهیت داریم؟ در عالم اعتبار همه چیز به ید معتبره. امور اعتباریه هیچ واقعیت و اساسی ندارن. بگذاریم بعضی ها مثل محقق عراقی برای اعتباریات یه واقعیتی هم تصویر کرده بود، ما کاری نداریم، ولی به نظر ما امور اعتباریه واقعیت ندارن، هرچه هست اعتباره. خب اگر اعتبار شد آیا ما ماهیت داریم در اونجا؟ اینجا میگن امور اعتباری ماهیت نداره، امر اعتباری ماهیت نداره. اگر هم گفته میشود مثلا ماهیت صلات ماهیت صوم، یعنی ماهیت لفظ ماهیت بر این امور اطلاق میشه، این دل عنایت و تجوزه، یعنی مسامحتن گفته میشه ماهیت صلات یا ماهیت صوم، ماهیتی ندارن اینها. ماهیت در مقابل وجوده. خب در عالم اعتبار اینطور نیست که ما یه وجود اعتباری داشته باشیم، یه ماهیت اعتباری داشته باشیم که این ماهیت بنا به دلائلی و به واسطه اسبابی تبدیل میشه به وجود اعتباری. همه چیز دائر مدار اعتبار معتبره. اگر معتبر چیزی رو اعتبار کرد اون اعتبار محقق میشه، اگر چیزی رو اعتبار نکرد خب اعتباری وجود نداره.
حالا اسمشو بذاریم یک قرارداد، یک قرارداد عقلایی یا یک به اصطلاح چیزی که عقلا با هم توافق میکنن، دیگه برای این واقعیتی نداره.
بله ما بهش شیه و هوا. خب تضادی که ما میگیم کدام یکی از این دو ماهیت این دو نوع مورد نظره؟ احسنتون، این ماهیتی که مد نظره و در مقابل وجوده، این ماهیت در تعریف تضاد عقل شده. لذا اساسا امور اعتباری که هیچ واقعیتی ندارن، لذا قابل تغییرن و اختیارشون به دست معتبره، دیگه اصلا تضاد درش معنا نداره، چون اولین و مهمترین مؤلفه تضاد وجود دو ماهیت نوعی است. امور اعتباری صد تام که باشن ماهیت ندارن، پس تضاد بین امور اعتباری تحقق نداره. اگر محوط را به معنای بعث و زجر اعتباری گرفتیم، این معناش چیه؟ معناش اینه که به هیچ وجه بین حکم به معنای بعث و زجر اعتباری تضاد پیش نمیاد. یعنی بعث اعتباری و زجر اعتباری اگر به شیء واحد در زمان واحد متعلق بشن موجب تضاد نیست. باز گفتم کاری به این که مکلف قادر به امتثال هست یا نیست نداریم، اون که بحثی نیست. مکلف نمیتونه هم مبعوث باشد هم منزجر در آن واحد به شیء واحد. نه، بحث بر اینه که خود بعث و زجر اعتباری و هم در آن واحد به شیء واحد میتونن به اصطلاح جمع بشن یا نه. از این جهت تضادی وجود نه. این دلیل اول. دلیل دوم، این است که قائل به تضاد بین احکام، معتقد تضاد بین همه احکام خمسه است. شما حواست اینجاست؟ آقای حتما؟ نه الان نبود. هر حضور شما اینا معتقدن بین همه احکام خمسه تضاده، ولی من قطعا اشتباه نمی کنم. داشت زمینه انحراف فکرت فراهم می شد، یعنی ذهنت یواش یواش داشت، درسته یا نه؟ در بد و امر بودی، اینو قبول نمی‌کنم. من اصلا امکان نداره تو این چیزا اشتباه کنم. این کرامت ها رو از من میبینید، بازم منو به عنوان امامزاده قبول نمی کنید. دیدم گفته بودن که رئیس اوقاف ما با امامزاده های دروغین به شدت برخورد کنیم و اینا رو میبندیم و متولیان امامزاده های دروغین رو هم معلوم میشه. این خیلی داره شدید میشه. هر کسی الان یه جایی یه چیز درست میکنه، یه گنبد سبز و اینا درست میکنن، یکی یه صندوقی هم میذارن و سالها همه دارن میگن آقا این جلوی این پدیده رو بگیرید، چون وقتی همینجوری بی حساب به اصطلاح حالا وقتی یکی میگه بابا این امامزاده های زنده رو دریابید، حالا خب
آره داشت یواش یواش آیه طباطبایی یواش یواش داشت تقریبا داشت ذهنت منحرف میشه. پس ببینید دلیل دوم اینه، قائل به تضاد بین احکام مدعی بین همه احکام خمسه تضاده، از جمله بین وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت. خب ما حتی اگر بپذیریم امور اعتباریه دارای ماهیت هم، یعنی بعث و زجر، بعث و زجر اعتباری دارای ماهیت هم، و حتی بپذیریم بعث و زجر اعتباری دو ماهیت مستقل هم، یعنی برفرض دو نکته را با شما همراهی کنیم، باز هم بین بعث و بین وجوب و استحباب تضاد نیست، چون فوقش اینه، وجوب عبارت است از بعث الزامی، استحباب عبارت است از بعث غیر الزامی، و بعث الزامی و بعث غیر الزامی ولو ماهیت داشته باشن، ولو دوتا به اصطلاح بعث و زجر ولو ماهیت داشته باشن، ولو دوتا ماهیت باشن، بالاخره بعث الزامی و بعث غیر الزامی دو ماهیت نیستن. و کذلک در مورد حرمت و کراهت، پس بالاخره به نحوه موجبه کلیه نمیتونید تضاد بین الاحکام رو اراده کنید، فوقش اینه بین وجوب و حرمت مسئله تضاد رو بتونید بیان کنید، اما بین وجوب و استحباب، بین حرمت و استحباب تضادی نیست. دلیل سوم هم همینجا باز می شود مطرح بشه در ادامه این، و اون این که قید غایت الخلاف بینهما در مورد وجوب و استحباب و حرمت و کراهت نیست. بر فرض ما از اشکالات گذشته صرف نظر کنیم، فوقش این است که بین وجوب و حرمت غایت الخلافه، اما بین وجوب و استحباب غایت الخلاف نیست، بین وجوب و حرمت غایت الخلاف نیست. پس این رکن هم در معنا، در به اصطلاح این رکن از تضاد هم در معنای حکم بر اساس این احتمال که ما حکم رو بعث و زجر اعتباری بدانیم، به نحو کلی وجود نداره، بعضی از اقسامش وجود داره، در یک قسمش غایت الخلاف است، در بقیه غایت الخلاف نیست. این سه تا دلیل، درسته؟ یکی دو تا دلیل دیگه هم هست که حالا باز اینو میذاریم برای شنبه، اینم بگیم، حالا این دلیل سوم هم بگیم، چون دلیل چهارم، دلیل چهارم هم بر عدم وجود تضاد این است که یکی از قیود تضاد، قیودی که در تعریف تضاد ذکر شده، یتعاقبان علی موضوع واحد، این دلیل رو در معنای قبلی حکم هم ذکر کردیم و گفتیم بر اساس این دلیل در اون معنا و احتمال اول هم تضاد نیست. یتعاقبان علی موضوع واحد، یه قیدیست که در تعریف تضاد آمده، اینجا موضوع به معنای مصداق و موضوع شخصیه، یعنی وقتی ما میگیم دو ماهیت نوعیه نمیتوانند که بینهما غایت الخلاف باشه، در موضوع واحد شخصی جمع بشن، اینجا تضاد محققه
منظور از موضوع یعنی موضوع واحد شخصی، یعنی مصداق خارجی. سواد و بیان دو ماهیت هست، بینهما غایت الخلاف. واقعا بین سیاهی و سفیدی غایت اختلاف. جنس قریبشون هم یکیست، هر دو لونن، اما این سواد و بیاض در چه صورتی بینشون تضاده؟ وقتی بخوان بر این مصداق هذا الجسم، این تخته اجتماع کنن، یعنی ما بگیم هذا الجسم اسود و هذا الجسم ابیض، این تخته، این موضوع واحد شخصی، این مصداق نمیتونه هم به اصطلاح بله نمیتواند هم سفید باشد هم سیاه. اما اگر این موضوع واحد شخصی نبود، یه عنوان کلی بود، یه طبیعت بود، مثل انسان، بگیم انسان سفید است و سیاه همزمان، متعلق اون سفیدی و سیاهی خودش یه عنوان کلی بود، یه تضاد. اگه کسی بگیم الانسانو، نه مصداق انسانو، اگه بخواد بگیم زید هم سیاه است هم سفید، این تضاد. اگر اون باز موضوعی، اون باز در دو نقطه است، خودش اون مگه اینکه حیوان باشه اینجوری باشه دیگه، پای سیاه باشه بهجرد. بله خب هر روزه شما بله باز اقلن خوبه چند کلمه حرف زدی، بله ما فکر میکردی. بله اجازه بفرمایید. ببینید اما وقتی میگیم الانسان ابیض و اسود، ماهیت انسان، طبیعت انسان، کلی انسان، همزمان هم سفید هم سیاه، اون تضاد نیست اینجا. خب در مورد احکام هم همینطوره، احکام شرعیه متعلق به طبایع هم. وقتی میگه سله ولا تو سله، بعث و زجر به چی متعلق شده؟ به طبیعت و سلات، امر به طبیعت و سلات و نهی از طبیعت و سلات میکنه. خب اگر به طبیعت به یک عنوان کلی متعلق بشه، دیگه تعریف تضاد تحقق نداره، چون طبیعت دیگه موضوع واحد شخصی نیست. و ما گفتیم نمیتواند اصلا بعث و زجر به مصداق متعلق بشه، حتما باید به یک عنوان کلی متعلق بشه. چرا؟ چون مصداق یعنی ما تحققت الخارج. خب اگر چیزی در خارج محقق شده باشه، دیگه بحث به اون معنا نداره. مصداق صلات یعنی نمازی که صبح شما خوندی، این مصداقی از صلات بوده که در عالم عینیت تحقق پیدا کرده. خب اگر مصداق یک طبیعتی تحقق پیدا کرد، دیگه بحث به اون معنا نداره. چیزی که موجود شده معنا نداره بگن اون رو موجود کن. یا مثلا در مورد شرب خمر، مصداقش اینه که کسی در خارج نعوذ بالله شرب خمر کنه. خب اگر مصداق موجود شد، دیگه زجر از اون معنا نداره. ها یه چیز دیگه است، پس مصداق نیست. اونی که در تعریف تضاد آمده موضوع واحد یعنی مصداق خارجی، یعنی مصداق شخص، موضوع شخصی، نه یه عنوان کلی.
بر این اساس در احکام شرعیه ولو به معنای بحث و زجر هم باشه، اینو تو دلیل تو احتمال اول هم گفتیم اینجا هیچ تضادی تحقق نداره، چون سله ولا تو سله که میگه بحث و زجره به شیء واحد در زمان واحده، ولی این شیء واحد یه عنوان کلیست نه یه مصداق خارجی. اون هم در زمان افراد شد حالا این خب من روایت امروز وقتم گذشته باز معمولا این های تأخیر میفته، ما میخوام بیشترم این مطالب رو بالاخره بگیم، باید میدازیم اول درس بهتر نیست؟ ما اول درس هم میدازیم اینقدر کشف بدیم که از درس بیفتیم. روایت نیست از امام صادق علیه السلام که در کافی جلد 2 صفحه 361 حدیث 1 آمده. واقعاً گاهی انسان به مطالبی که از ائمه معصومین علیه السلام رسیده میبیند که اینها مثل طبیبانی که به عمق بیماری های روحی انسان آشنا هستن، نکاتی رو میگن که اگر این نکات در زندگی شخصی و اجتماعی مورد عمل قرار بگیره بسیاری از مشکلات حل میشه. امام صادق علیه السلام میفرماید اذا اتهم المؤمن اخاه ان مات الایمان من قلبه، با سیف نقطه است، ان مات الایمان من قلبه کما ینمات الملح فی الماء. زمانی که یک مؤمنی به برادر دینیش تهمتی میزند، همان گونه که نمک در آب حل میشه و ناپدید میشه، ایمان از قلب مؤمن ناپدید میشه. اینقدر این مسئله مهمه، یعنی با کمتر چیزی انسان میبیند که ائمه به این درجه از اهمیت نگاه کرده باشند. ببینید نمک وقتی در آب حل میشه، نمک رو وقتی تو آب میریزیم بعد مدت بسیار بسیار کوتاهی این ناپدید میشه، اصلا گویا نمک وجود نداره، حل میشه در آب. تشبیه بسیار زیبایی است برای کسی که به برادرش اتهام میزنه، اتهام زدن به برادر دینی، یعنی یه مطلب غیر واقعی رو به اون نسبت دادن. کاری را که نکرده بگی کرده، حرفی را که نزده بگی زده. اتهام و تهمت به برادر دینی ایمان را از قلب او مثل ناپدید شدن نمک در آب ناپدید میکنه، اصلا ایمان از قلب میره و این بدترین بدبختی های انسانه که ایمان از قلب بره. اون منشأ همه گرفتاری هاست، یعنی که مؤمن نیست. حالا این ممکنه نماز بخونه، روزن بگیره، قرآن بخونه، خیلی هم به اصطلاح پایبند به ظواهر شرع باشه، اما اون عمق و مخ شرع که ایمان باشه و اون کلید رستگاریه و اون چیزیست که در ترازوی به اصطلاح سنجش قیامت نسبت به اعمال و افکار و تصورات و امور قلبیه و به اصطلاح جوانهی و جوارهی انسان سنجیده میشه، اون از بین میره.
بذار کسی ممکنه نمازم بخونه روزم بگیره اما ایمان نداشته باشه. این صرفا به این نیست که حالا در درونش حالت نفاق داره، یعنی در باطن قبول نداره، به ظاهر نماز میخونه، به ظاهر روزه میگیره، اون یکی از مصادیقش نفاق. اما این کسی واقعا تصور میکنه، گمان میکنه که من که خدا رو قبول دارم، نماز میخونم، بندگی میکنم، اما اگر کسی اینجوری برادر رو، برادر خودش رو در اتهام نسبت به او اتهام بزنه، ایمان از قلبش همونطوری که نمک در آب ناپدید میشه، ناپدید میشه. این حالا اثر وضعی اینه، اثر وضعی اتهامه. بالاخره سلب توفیق برای انسان میشه و اون وقت آثار سوی در جامعه داره، چون این فرحال فرض و آبرو و حرمت یک مؤمنی را شکسته. البته طلاب محترم بعضا در مقام توجیه، ماها خودمون در مقام توجیه بگیم خب روایت گفته اذا تحمل مؤمن اخاهو، میگی آقا چرا به فلانی داری اتهام میزنی؟ میگه این گفته اخاهو، این که اخ ما نیست، این که برادر دینی ما نیست، یک به اصطلاح گناه دیگری مرتکب میشه و اون این که او را از دائره دین و ایمان هم خارج کرده. یعنی کسی که ما طلبه های هنرمون اینه دیگه، ازت تهم اخاه المؤمن اخاه، یه وقت دیگران میان برادر دینیشو، یعنی قبول داره برادر دینیشه، مؤمن مسلمانه، اتهام میزنه، این اثرش. ماها برای توجیه رفتار خودمون ضمن این که این کارو میکنیم یه فلن میریم اون مرتب میگیم نه او اصلا برادر دینی ما نیست، مثلا مؤمن نیست، او از دائره ایمان و دین خارج شده. یعنی یه مشکله دیگه هم برای حل این مسئله درست میکنیم. خدا انشاءالله ما را از شر نفسمون نجات بده. الحمدلله.